ګټه په ځای باندې ډیر زیات تاوان کوي.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت، گزارش هایی داریم در مورد این که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به زودی به پاکستان خواهد رفت. آیا برکناری وزرای دفاع و داخلی افغانستان حکومت آقای کرزی را با بحران روبرو نمی سازد و مطالب دیگر؟ اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
سخنگوی قصر سفید میگوید تاثیر حملات سربازان انفرادی افغان بر قوای این کشور آنقدر زیاد نیست، ولی او کشته شدن سه سرباز دیگر این کشور در افغانستان را یک حادثه غم‌انگیز نامید. گزارش از بدخشان میرسند که مزدور شدن مرز تاجیکستان و افغانستان مردم ولایت بدخشان را با مشکلات کمبود مواد غذایی روبرو کرده است. و هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات با مقامات ترکیه در مورد بحران سوریه عزم استانبول شد. تفصیل اخبار. سخنگوی قصر سفید میگوید تاثیر حملات سربازان انفرادی افغان بر قوای این کشور آنقدر زیاد نیست، ولی او کشته شدن سه سرباز دیگر این کشور در افغانستان را یک حادثه غم‌انگیز نامید. سه سرباز قوای خاص آمریکا در ولسوالی سنگین ولایت هلمند روز جمعه توسط یک افسر پلیس افغان برای نان دعوت شده و در آنجا کشته شدند. سخنگوی قصر سفید جی کارنی گفت:
It is too early to say that this latest incident is part of a.
این خیلی پیش از وقت است که گفته شود حادثه اخیر جزء افزایش تلاش‌های شورشیان می باشد. ما می دانیم که آنها می خواهند حتی امکان در مطبوعات تبلیغات خود را بیشتر بسازند. سخنگوی قصر سفید افزود قابل یادآوری است که افغانستان بیش از 330 هزار سرباز دارد که روزانه با قوای آمریکا و ناتو همکاری دارند و اکثریت آنها با مهارت کار می کنند. با گفته آقای کارنی، هرچند تاثیر حادثات جداگانه از نگاه نظامی ناچیز است، ولی منبع نگرانی مهم می باشد. وزارت دفاع بریتانیا بعد از جمعه خبر داده است که دو عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است که این عساکر در نتیجه حملات مخالفان مسلح در ولایت هلمند جان دادند. عسکر اولی روز پنجشنبه در حال گزمه کشته شده و دومی روز جمعه در جریان وظیفه در ساختمان هدف قرار گرفته و جان باخت. با این تلفات تعداد قربانیان سربازان بریتانیا در افغانستان از سال 2001 به این سو به 424 نفر میرسد که 384 آنها در نتیجه حملات مخالفان کشته شدند. بریتانیا 9500 عسکر در افغانستان دارد که در ولایت هلمند مستقر می باشند و در جبهات مستقیم با طالبان در جنگند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین زمیر کابلوف را با بار دیگر نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین نمود. کابلوف رئیس شعبه دوم آسیا در وزارت خارجه روسیه بود. کابلوف در سال 1997 از اینستیتوت دولتی روابط بین المللی در مسکو فارغ شده و از آن وقت به بعد به حیث دیپلمات مسلکی کار میکند. در دوران شوروی سابق و بعد از آن کابلوف وظایف مختلفی را به عهده داشته است. در سال 1995 و یکی از کسانی بود که برای آزادی عمله تیاره روسی که به قندهار ربوده شده بود با طالبان مذاکره کرد. در ماه مارچ سال 2011 او به حیث نماینده رئیس جمهوری روسیه به افغانستان تعیین شد. او همینطور در سازمان ملل متحد و دیگر جاها کارهای دیپلماتیک و مسلکی داشته است. گزارش ها از بدخشان می رسانند که مزدور شدن مرز تاجیکستان به افغانستان مردم ولایت بدخشان را با مشکلات کمبود مواد غذایی روبرو کرده است. باشندگان این ولایت از حکومت افغانستان تقاضا کردند تا این مشکل را از طریق راه های دیپلماتیک با مقامات تاجیکستان پیگیری نمایند. در این حال دکتر شاولی اولا ادیب والی بدخشان به رادیو آزادی گفت که این مسئله نه تنها بالای مواد خوراکی تاثیر گذاشته، بلکه سبب متوقف شدن اکثر پروژه های ساختمانی در آن ولایت گردیده است. و گفته والی بدخشان، بیشتر مواد ساختمانی برای پیشبرد کار این پروژه ها از طریق همین مرز وارد ولایت بدخشان می گردید. به اساس معلومات اتحادیه صرافان سرای شاهزاده شهر کابل، نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی 50 افغانی و 30 پول، یک یورو 62 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 79 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 25 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. و این همچنان خبر از منطقه و جهان. سرانوالان تاجیکستان از استر محکمه این کشور خواستند تا یک مقام ارشد سابق مبارزه با مواد مخدر را به 22 سال زندان محکوم کند. با گفته سرانوالان این مقام ارشد در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. این مقام که روشن بیک میرزا احمدوف نام دارد با سوء استفاده از وظیفه دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و پنهانکاری و جعلکاری اسناد متهم شده است. انتظار می رود که احمدوف روز دوشنبه در محکمه حاضر شود. او در ماه مارچ پارسال دستگیر شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات با مقامات ترکیه در مورد بحران سوریه عازم استانبول شد. خانم کلینتون در پایان سفرش به کشورهای آفریقایی به ترکیه رفته است، با رهبران ترکیه و فعالان سوریه ملاقات می کند. آنها قرار است در مورد مؤثر ساختن تحریمات علیه رژیم سوریه رژیم بشار الاسد و آمادگی برای انتقال قدرت در این کشور در صورتی که رژیم بشار الاسد سقوط کند صحبت کنند. روز جمعه واشنگتن تحریم های نو را علیه رژیم سوریه اعلان نمود. وزارت خزانه آمریکا حزب الله لبنان را هم به حیث یک گروه حامی رژیم سوریه در فهرست تحریم ها شامل ساخت. واشنگتن این گروه شیعه های لبنان را یک گروه تروریستی میشمارد و قبلا هم تحریمات را علیه آن اعلان کرده بود، اما گام های روز جمعه علیه این حزب خاص به خاطر ارتباطش با رژیم سوریه برداشته شده است. کاندید ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میت رامنی قرار است امروز نامزد خود را به حیث معاون رئیس جمهور اعلام نماید. اداره مبارزات انتخاباتی آقای رامنی شام جمعه اعلام نمود که در جریان مبارزات انتخاباتی در نورفولک ایالات ویرجینیا او اعلان خواهد کرد که در مبارزات انتخاباتی و در صورت پیروزی بعد از آن کی او را همراهی خواهد کرد. آقای رامنی که سابق والی مساچوست بود، یک دیدار 4 روزه از ایالات های ویرجینیا، نورت کارولینا، فلوریدا و اوهایو را با بس آغاز می کند. دفتر او نگفته که آقای رامنی کی را برای مقام معاونش مد نظر دارد، اما در لست کوتاه نامزدها به این مقام نام عضو کانگرس از اوهایو، سناتور رپ پورتمن و سابق والی میناسوتا تیم پاولنتی شامل می باشد. آقای رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ماه نوامبر برگزار می شود با رئیس جمهور باراک اوباما رقابت خواهد کرد. گزارش ها می رسانند که روز گذشته بین قوای سوریه و اردن در سرحدات مشترک بین دو کشور برخورد صورت گرفته است. منابع اردن می گویند بعد از آن که سربازان سوریه بر یک گروه 500 نفری مهاجرین تیراندازی را آغاز کردند، بین گروه‌های گزمه سرحدی اردن و سوریه تبادل آتش صورت گرفت. گفته شده است در بین این گروه مهاجرین فراریان نظامی هم شامل بودند که می‌خواستند به اردن پناه ببرند. درباره تلفات در این حادثه خبر دادن نشده است، اما قبل از این سازمان ملل متحد خبر داده بود که افراد ملکی از وقفه در جنگ بین قوای رژیم بشار الاسد و مخالفین وی در شهر حلب این کشور استفاده نموده و با تعداد زیادی از این شهر خارج می شوند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد می گوید که تا حال تقریبا 1,500,000 مهاجر سوریه را در کشورهای همسایه آن کشور ثبت نام کرده است. با گفته سازمان ملل متحد تنها در یک هفته گذشته 6,000 نفر که اکثریت آنها از شهر حلب می باشند به ترکیه رفتند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان می رود. آیا آزادی ملا برادر از زندان پاکستان در اجندای ملاقات آنها با مقامات پاکستان شامل است؟ مشکلات مهاجرین برگشته در ولایت غور، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، افزایش تعداد گله ها در پشاور مردم این شهر را در آستانه عید اذیت می کند. در نیمه دوم ساعت مطلب در مورد این که آیا برکناری وزرای دفاع و داخلی افغانستان در حکومت آقای کرزی بحران ایجاد نخواهد کرد و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. ملا برادر چی وقت از زندان در پاکستان رها خواهد شد؟ به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که برادر هنوز در توقیف پاکستان به سر میبرد و به گفته او گفتگوها در مورد رهایی او میان افغانستان و پاکستان هم جریان دارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هم از مسافرت قریب الوقوع یک هیئت این شورا به پاکستان خبر داده است. در صدر اجندای این هیئت چه مسائل مطرح می باشند؟ از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که افغانستان و پاکستان در مورد مسئله زندانیان طالبان بحث می‌کنند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، معظم خان این سخن را در جواب به سوال گفت که در رابطه با تقاضاهای حکومت افغانستان در مورد رهایی ملا عبدالغنی برادر پرسیده شد. او از زندانی مشخص نام نبرد و جزئیات بیشتر هم در این مورد نداد، ولی وقتی از او سوال شد تایید کرد که ملا برادر هنوز در توقیف حکومت پاکستان است. بر اساس گزارش، ملا برادر مهمترین رهبر طالبان است که در سال 2010 میلادی در پاکستان دستگیر شد. برادر به عنوان یک معاون معتمد رهبر طالبان ملا محمد عمر شناخته می شود. بعد از دستگیری ملا برادر، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود که بر اساس اطلاعات رسیده، دو تن دیگر از رهبران طالبان هم در پاکستان دستگیر شدند. حکومت افغانستان مکررن از پاکستان خواسته تا طالبان را وادار به گفتگوهای صلح بکند و هم از این کشور خواسته تا زندانیان طالبان را از جمله ملا عبدالغنی برادر را از بند رها کند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور ارشد امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، در صحبت تلفنی برای رادیو آزادی از مسافرت قریب الوقوع هیئت این شورا به پاکستان خبر داد. قاسمیار گفت حکومت پاکستان باید بر طالبان فشار وارد کند تا به گفتگوهای صلح حاضر شوند.
تقاضای همکاری بیشتر پاکستان مطرح است و فشار وارد کردن بالای رهبری طالبان که اونها به مذاکرات بین الافغانی حاضر شوند میتونه راه یک مسئول و محفوظ برشان به خاطر رفت و آمد مذاکرات درست بکنند. موضوع رهایی زندانی هایی که از جمله ملا برادر جمله مسائل است که در آجنده خواهد بود.
بر اساس گزارش، دستگیری ملا برادر در سال 2010 میلادی سبب شد تا ابتکار صلح خدشه‌دار شود. خبرگزاری فرانسه میگوید کای آید، نماینده سابق سازمان ملل متحد در افغانستان، در ماه مارچ سال 2010 گفته بود که دستگیری این چهره عمده طالبان در پاکستان کانال سری ارتباطی میان شورشیان و سازمان ملل متحد را متوقف ساخت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در گذشته چندین بار از طالبان دعوت کرده تا به گفتگوهای صلح بپیوندند. او همچنان از پاکستان خواسته تا در این قسمت همکاری کند تا جنگ 11 ساله در افغانستان و پایان برسد. پاکستان گفته است که هر چیزی که حکومت افغانستان با آن نیاز داشته باشد انجام خواهد داد و از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت خواهد کرد. اما بر اساس گزارش، شک و تردیدهای گسترده هم در این مورد، هم در افغانستان و هم در ایالات متحده آمریکا، درباره صادقانه بودن این حرف پاکستان که در گذشته یک متحد عمده طالبان بود، موجود بوده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مهاجرین و بیجا شده های داخلی در ولایت فرا در ماه رمضان و هوای گرم با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. این خانواده های مهاجر در نزدیکی شهر فرا در شهرک مهاجرین زیست دارند که در این شهر آب آشامیدنی، مکتب و کلینیک صحی وجود ندارد. این مهاجرین که بیش از 1000 خانواده می شوند از دولت می خواهند تا به مشکلاتشان توجه نماید. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت به این شهرک رفته و از آنجا گزارش تهیه نموده است که با هم بشنویم.
شهرک مهاجرین ولایت فرا در 7 کیلومتری شرق فرا موقع دارد که بیش از 1000 خانواده مهاجر در آن زندگی می نمایند. وقتی به این شهرک رسیدم، اکثر از خانه های آن نیمه کار بودند. در هر گوشه این شهرک کودکان مشاهده می شدند که در سایه های دیوارهای این شهرک مشغول بازی بودند. در این شهرک آب شامیدنی، مکتب و کلینیک وجود نداشتند. باشنده های این شهرک می گویند از 2 سال به این سو با این مشکلات روبرو بوده، اما تا حال کسی به آن توجه نکرده است. به گفته آنها، بر اثر نبود امکانات معیشتی، چندین تن از باشنده های این شهرک هلاک شدند.
داوود هستم. مشکل فقط دیگه زمستون که شد مارکونک میزنه، تموز که شد گرمی میزنه. تی چادر زندگی میکنیم، میرم گرنج کلونی، گشنگی، تشنگی، مردم مهاجری. خرچه ها میرم، قیمت گرونیه. اول از خدا دیم از دولت میخواییم دیگه ما مردم مهاجری مستضعفی میخواییم و کمک کنم.
نه ده چه شنگو بلرو، نه سرک لرو پرده چه منی. نه ده شهرک تا تروس پوری دستی خاص زمان سوی چه ده خلق واس وی چه گزارو. چه ده ساش کل جمعی دره نپر ده خلق شایدان دی چیز مور ده وری ده نه وسایل سخنی ده دلاس سخنی تلیل مرسیوی.
در همین حال رئیس مهاجرین ولایت فرا رحمدین ریگیوال مشکلات این مهاجرین را تایید میکند. رئیس مهاجرین ولایت فرا میگوید مشکلات این مهاجرین را به مؤسسات زیربط رسانده که در آینده نزدیک حل خواهد شد. به گفته رئیس مهاجرین آب آشامیدنی در این شهرک قبلا وجود داشت که بنابر بی‌توجهی باشندگان این شهرک بمب‌های دستی تخریب شدند.
ما خپل دزان شخصی بودی در وزارت ملک بودی لری، اما کمیشنری علی ملل متیت مفتشنات
ریاست مهاجرین بودجه کافی در دست ندارد. بنان ما به اداره امور مهاجرین ملل متحد مشکلات این مهاجرین را مطرح نمودیم. فیلن بالای چندین پلچک و 7 کیلومتر سرک شهرک مهاجرین کار شروع شده است و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک کار مکتب و کلینیک نیز برای شهرک مهاجرین آغاز شود. در ولایت فرا بیش از 2000 خانواده مهاجر و بیجا شده وجود دارند. این خانواده ها از کشورهای خارجی و یا هم بر اثر جنگ های داخلی از مناطقشان بیجا شدند که همه آنها در حالت نه چندان خوب در گوشه های مختلف فرا زندگی می کنند.
محبوسین محبس ولایت غور از چگونگی روند کار دوسیه هایشان در اداره های سرانوالی و محاکم و نبود جای مناسب در آن محبس شکایت دارند. با گفته آنها شمار از دوسیه های آنها از مدت زیاد می شود که مفقود گیده و فعلا آنها به حالت بی سرنوشتی بسر می برند. در این مورد عبدالقدیر غفوری گزارش می دهد.
شماری از محبوسین این ولایت میگویند که نظر به حقوقی که در قانون محابسی کشور برای آنها داده شده در این محبس برای آنها نرسیده، که از جمله آماده ساختن جای مناسب برای عبادت، آموزش، ورزش و غیره برای محبوسین است که به گفته آنها در محبسی که به سر میبرند از این نایات دچار مشکلات میباشند. همچنان این محبوسین ادعا نمودند که به دوسیه آنها از طرف ارگانهای عدلی و قضایی که بررسی دوسیه آنها را به عهده دارند رسیدگی درست صورت نمیگیرد، که به گفته آنها دوسیه های یک تای از آنها از مدت زیادی به این طرف مفقود گرده که فعلا در حالت انتظار و بی سرنوشتی به سر میبرند. عبدالخالق یکن از محبوسین میگوید که با وجود فرمانهای رئیس جمهور در قسمت روحی و تخفیف حبس محبوسین برای آنها، اما ایشان نظر به اتهامات قتل، اخلال امنیت و قاچاق مواد مخدر که برایشان صورت گرفته است از آن فرمانها استثناء قرار داده شدند.
دوسیه محبوسین ولایت غور کسانی هستند که مدت 8 سال میشود یا خلی 2 سال تا که دوسیهشون مفقود گرده سندشون تا هنوز معلوم نیه و فرمانم که میای مشکلات خیلی زیادی هست که به خاطر از اینکه فرمان که میای از طرف رئیس جمهور گونه که توریست نخور امنیت خارج داخل فرمان نخور یا قتل نخور، در صورتی که نکاس قتل کرده نه خلل امنیت داخل خارج واقعیت داره، پس واقعیتو درک شو باید مردم از این فرمان رئیس جمهور برخوردار شو مشکل محبوسین.
همچنان محمد حنی یک دیگر از محبوسین میگوید 5 سال میشد که وی به جرم مواد مخدر گرفتار گردیده، اما به گفته ای وی قاچاقبر اصلی فعلا در چوکات حکومت ایفای وظیفه مینماید، اما خودش که یک دریوری موتر بوده نظر به نداشتن واسطه در زندان به سر میبرد. به گفته ای با وجود گذشتن دوره توقیفیش، اما نظر به جرم این نقدی هنگفتی که از طرف مسئولین بالای وی گذاشته شده و توان پرداخت آن را ندارد در حالت حبس به سر میبرد.
زورمندا و قاچاقبرا فعلا امروز به بیرون هستند، مردم غریب بیچاره بنده میشه. در ضمن نزد خود من تقریبا حبس مپرر از 5 سال میشه داخل محبس، یعنی هر فرمان رئیس جمهور دو فرمان سال که سال اومده ما رو مستثنا کشیده. ما تقاضا ما اینه که سر صدای ما رو باید شما برسونید به موقعات بلند که اگر کسانی که مرتکب 16 سال حبس میشه 16 لک جریمه میشه به داخل محبس حبس رم تیر میکنه، خانواده داره، روزگار داره، به زندگی بعد 5 سال به داخل محبس حبس تیر کنه 16 لک جریمه رو وقت خلاصیدن بتونه دیگه به زندگی از بن بدر نم.
در همین حال زلمه دلاور مدیر محبس این ولایت رادیو زدی گفت که کمبود جای یک از واقعیت هایی است که دامنگیری آنها میباشد، که به گفته وی علت اصلی آن نبودی محبس دولتی بوده و در جایی که فعلا به سر میبرند یک خانه کرایه‌ای میباشد که او هم بسیار فرسوده و تخریب شده است. همچنین مدیر محبس این ولایت در رابطه با دوستی های محبوسین گفت که دوستی های چند تنی آنها که به شرکت کامیت جهت انتقال به مرکز تحویل داده شده بود چند برج قبل در مسیر را مفقود گردیده، که به گفته وی فعلا دوباره دوستی های آنها تکمیل گردیده است. وی همچنان اضافه نمود که کندی دوران دوستی های این محبوسین نیز برمیگردد به مشکلات انتقالی آنها جهت تیمرحال به مرکز کشور، که با قطع شدن پروازها از چند برج به این طرف این چالش به وجود آمده است.
دو دوسیه و مفقود گردیده که او از شرکت کامیار که از جا انتقال میده به کابل و در را و در کدام جایی و تاکه در کدام ولایت تاکه معلوم نیسته از نو بر از نو دوسیه انداخت تمام مکتوبه سابقهشان جمع کرد و دوسیه جدید برش انداخت و مدت چار ماه میشه که چی نیسته تهره نیست اگر دوسیه در چی روان میکنه در را خطر داره مشکلات است مشکلات راسته و روان کرده به وقت زمان بررسی شده و تنوالی و محکمه.
این در حال است که در زندان ولایت غور به تعداد 107 نفر زندانی وجود دارد و دارای 4 اتاق رایش می باشد و از چندین سال است که محبوسین در این زندان به این مشکلات دوچار بوده و به سختی به سر می برند. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی ولایت غور.
رادیو آزادی و رادیو مشال برنامه فلوشپ را به نام حسیبه شهید خبرنگار جوان متوفای خود آغاز می کنند. این فلوشپ برای آن عده از زنان جوان در افغانستان است که می خواهند خبرنگاران مسلکی شوند. در این برنامه فلوشپ هر بار یک زن برای 6 ماه انتخاب می شود. در پهلوی کمک مالی ماهوار هر زن جوان که انتخاب شود در ختم دوره فلوشپ در مرکز رادیو آزادی رادیو مشال در شهر پراگ برای 2 هفته تجربه بیشتر کسب خواهد کرد. داشتن تجربه معیار اصلی برای انتخاب شدن در این فلوشپ نیست، بلکه آن عده از زنان افغان انتخاب می شوند که در بخش ژورنالیسم استعداد داشته و همچنان از همان جرأت خبرنگاری حسیبه شهید برخوردار باشند. به این معنا که این برنامه فلوشپ برای ژورنالیست های مسلکی شناخته شدن نیست، بلکه از میان نامزدان موفق که تازه به فعالیت رسانه‌ای آغاز کردند و از میان فارغان جدید پوهنزه‌های ژورنالیسم یک زن انتخاب خواهد شد. برای اشتراک در این برنامه باید CV و 2 نمونه نوشته ایتان را تا 15 ماه آگست به این ایمیل آدرس روان کنید: hasiba.fellowship@rferl.org. این ایمیل آدرس را این گونه بنویسید: haseebe.fellowship@rferl.org. نوشته اولی شما باید از 350 کلمه بیشتر نباشد و باید در آن دلیل اشتراکتان را در این برنامه فلوشپ توضیح کنید. نوشته دوم شما باید یک نمونه ابتدایی از کار نویسندگی و ژورنالیسم تا به 500 کلمه باشد. این نوشته ها باید به لسان‌های پشتو، دری یا به انگلیسی باشند. این معلومات در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم قابل دسترس است: azadiradio.com و azadiradio.org.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مصطفی بشارت مروری دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل روی مذاکرات صلح افغانستان و همچنان مسابقات ورزشکاران افغان در مسابقات 2012 المپیک لندن تبصره کردند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه اول روزنامه‌اش نوشته است که امکان دارد پاکستان ملا برادر یکی از قوماندانان مشهور طالب را از زندان آن کشور رها سازد. ویسا همچنان نوشته است که آزادی این قوماندان بلندپایه طالب از زندان پاکستان یک گام مؤثر برای گفتگوهای صلح در افغانستان میباشد. این روزنامه در یک مطلب دیگر به نقل از مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان نوشته است که تعیین تاریخ دوباره سفر رئیس شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان با مقامات پاکستانی در حال جریان است. روزنامه غیر دولتی ملی باور در سر مقاله‌اش نوشته است که آزادی قوماندان طالب از زندان پاکستان بالای روند مذاکرات صلح افغانستان تاثیر مثبت خواهد گذاشت. در یک بخش از این سر مقاله آمده است که پاکستان ملا عبدالغنی برادر و یک تعداد دیگر از قوماندانان طالب را در زندان‌های آن کشور نگهداری می‌کند و تلاش می‌کند تا با استفاده از این افراد اهداف شوم خود را در افغانستان تعقیب نماید. با باور نویسنده این مطلب، پاکستان بیشتر او تعداد از طالبان را دستگیر و زندانی ساخته است که آنان علاقمند گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان می باشند. روزنامه دولتی هیواد در مورد سفر شورای عالی صلح افغانستان و پاکستان مطلب را نیز به نشر رسانده است. این روزنامه همچنان نوشته است که برای مذاکرات صلح در افغانستان نباید توقع همکاری از پاکستان داشت. در قسمت دیگر این روزنامه در مورد برگزاری مسابقات المپیک 2012 و همچنان اشتراک ورزشکاران افغان مطلب به نشر رسیده است. هیواد نوشته است که روحلان نیکپا تکواندوکار افغان برای دومین بار افغانستان را صاحب افتخار مدال ساخت. این روزنامه همچنان نوشته است که رئیس جمهور کرزی تای تماس تلفنی با ورزشکاران افغان صحبت نمود و این پیروزی را به روحلان نیکپا مبارک گفت. و روزنامه غیر دولتی ملی احساس مطلب را روی گزارش تازه سازمان ملل متحد به نشر رسانده است. با باور نویسنده این مطلب در این اواخر مردم از حکومت و مخالفین مصالح این کشور به خاطر تلفات ملکی انتقاد کردند و امین موضوع شاید سبب کاهش 15% تلفات غیر نظامیان گردیده باشد. این روزنامه همچنان نوشته است که افغانی شدن عملیات های شبانه شاید یک دلیل دیگر کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شهر پشاور از زیاد تعداد گداها در شهر شکایت میکنند. آنها میگویند با نزدیک شدن عید در تعداد گداها افزایش دیده میشود و گداها با طریقه های مختلف آنها را اذیت کرده و نمیگذارند که درست خریداری عیدشان را انجام دهند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
شهروندان پشاور میگویند تعداد گداها که از قبل هم زیاد بود با نزدیک شدن روزهای عید در تعداد آنها افزایش قابل ملاحظه به وجود آمده است. شهروندان میگویند در وقت خریداری گداها موجب اذیت آنها میشوند.
زیاد پشاور موزمانون فرزانه بالکل دیگه کم تعداد دیا خوش جزات
ما از پشاور است. من نام ما فرزانه است. بله، در حقیقت در تعداد گداها اضافه شده چون عید نزدیک است. مردم زیاد به بازار برای خرید میروند. از دست از این گداها حتی نمیتوانیم به طور صحیح خریداری کنیم. در این گداها زنان و اطفال هم شاملند که از کالا محکم گرفته و خیرات میخواند. از این لحاظ به خریداران مشکل پیدا میکنند. این گداها که شامل زنان و مردان پیر و جوان، معیوبین، مهدادان مواد مخدر و اطفالند، با طریقه های مختلف گدایی نموده و توجه شهروندان را به خود جلب میکنند.
ز گل محمد نمیگم ده پیخور که وسیگم او تقریبا ده شلو کالونه پسادر که زما دکان ده او
نام من گل محمد است. در پشاور زندگی می کنم و از 20 سال بدین سو در بازار صدر دکانداری می کنم. روزانه در حدود 40 تا 50 گدا به دکان خودم می آیند. عده‌ایشان خود را معیوب نشان می دهند در حالی که معیوب نیستند. عده‌ایشان نسخه های دکتر را می آورند که مریض هستیم یا مریض داریم. عده‌ای هم گریان و فریاد می کنند و به طریقه های مختلف گدایی می کنند. شهروندان شهر پشاور میگویند بیشترین گداها در پهلوی گدایی دست به جرایم هم میزنند.
زمانم تنویر احمد ده اورنگ صدر که اوسدن کیم دا چکم یو ټول دي گدا خو پشاور خلق دي یعنی دا خو یو روزانه.
نام من تنویر احمد است و باشنده منطقه صدر هستم. این گداها اما عرفی اند. گدایی برایشان شکل یک کاروبار را گرفته و حکومت باید در جمع‌آوری این گداها اقدام جدی کند، چرا که بیشتر از این گداها دست به جرایم میزنند. دزدی میکنند، مال قاچاق را از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال میدند و حتی مواد مخدر میفروشند. خورشید خان، یک تن از مقامات پلیس شهر پشاور، میگوید بنابر شکایات پی در پی مردم از ازدیاد گداها، آنها برنامه جمع‌آوری گداها را هرچه زودتر آغاز خواهند کرد. درست قبل رسمن به پلیس امر گردید تا در جمع‌آوری گداهای شهر پشاور اقدام جدی کنند. آن هدهی که مستحق هستند و یا خردسالند آنها را به دارالامان ها منتقل خواهیم کرد. گداها آلا هم خود را از پلیس دور نگه داشته گدایی می کنند. در غیر آن اگر پلیس آنها را ببیند حتما تحقیقات خواهد کرد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنوندگان گرامی، در ولایات شمالی کابل فرهنگیان و محصلین یک جا شده می خواهند بنیاد را برای تقوی فرهنگ در این ولایات تشکیل بدهند. این بنیاد که مشترکاً در چند ولایت تشکیل خواهد شد به سبب برای تقوی فرهنگ افغانستان و مخصوصاً زبان در آنجا بنیان گذاری می شود. احمد هنایش با مسئولین بنیاد صحبت کرده و از آنجا گزارش دارد که با هم بشنویم.
یک کانون فرهنگی است به خاطر گسترش فرهنگ ملی افغانستان و در خصوص دهی پران، کابیسا، پنشیر و شمال کابل ایجاد شده و میخواه فعالیت داشته باشد. در عرصه‌های آموزش و پرورش، تقویه لسان، آموزش های دینی و جوان ها و نسل جوان ما و بتانیم برای ملت خود در عرصه علم و فرهنگ دماتیل داشته باشیم.
شماری از فرهنگیان ولایات شمال کابل میگویند با توجه به ضرورت فعالیت‌های فرهنگی و مدنی به نظر می‌رسد که در این زمینه فعالیت‌های لازم و مؤثر صورت نمی‌گیرد و از ایجاد همچون نهادهای فرهنگی استقبال میکنند. دکتر محمد اکرم خاموش رئیس شبکه جامعه مدنی ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
به جای شک نیست که کانون‌های فرهنگی و مراکز فرهنگی روح ملت ها است. بخصوص ما میفهمیم که در ولایت پروان و کاپیسا این مسائل بسیار کمرنگ است و کانون فرهنگی نسیم که امروز با شور و شعف فرهنگی های ولایت همجوار و ولایت پروان افتتاح شد برگزار گردید، یک قدم نیک برای آموزش و پرورش نسل جوان و نوجوان از این سرزمین میباشد.
با باور شماری از ساکنان ولایات شمال کابل، در سالهای گذشته رشد فعالیت‌های فرهنگی به خاطر ناچیز بود که بیشتر تفنگ بر اوضاع حاکم بود و اما در جریان 10 سال گذشته به نظر می‌رسد که آرام آرام تفنگ جای خود را به قلم خالی می‌کند و زمینه‌های بیشتر برای رشد فعالیت‌های فرهنگی و مدنی در آینده دیده می‌شود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر است. جاوید حسن‌زاده در استودیو با سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. شنوندگان گرامی، با در نتیجه مشکلات تکنیکی ارتباط ما با استودیوی کابل برقرار نشد و سرخط خبرها را نتوانستیم نشر کنیم.
تغییر در رهبری می تواند تکانهای را در وزارت‌های کلیدی افغانستان ایجاد کند. این را
سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. برنامه را ادامه می دهیم. آیا دور شدن وزرای دفاع و داخله از کابینه رئیس جمهور کرزی حکومت را با بحران مواجه نخواهد ساخت؟ تحلیلگران نظریات متفاوت دارند. یک تحلیلگر ارشد آمریکایی میگوید که هر تغییری که در وزارتخانه های عمده افغانستان رونما شود، تکان بزرگی را در داخل حکومت به وجود خواهد آورد. تحلیلگران افغان در این مورد چه میگویند؟ در این باره مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که نکات آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
تغییر در رهبری میتواند تکانهای را در وزارتهای کلیدی افغانستان ایجاد کند. این را جفری درسلر، تحلیلگر ارشد بخش افغانستان و پاکستان در انستیتیوت مطالعات جنگ در واشنگتن میگوید. درسلر در مصاحبه با رادیو آزادی با اشاره به سلب اعتماد شدن وزرای دفاع و داخله افغانستان گفت که رئیس جمهور کرزی توازن قدرت را میان گروه های سیاسی، مذهبی و رقبای قومی به گونه لرزان و بی‌ثبات آن حفظ می کند. فشار پارلمان و حداقل اصرار روی این که رئیس جمهور کرزی باید تغییرات بیاورد او را مجبور خواهد ساخت تا در مورد ساختار دورنمای سیاسی خود مجدداً غور کند. انجام این کار یک پروسه آسان و روشن نیست. گاهی می تواند زشت باشد و گاهی هم می تواند با فساد همراه باشد. همچنان چگونگی عملی شدن آن خطر و تزلزل زیادی را به همراه خواهد داشت. درسلر می گوید که سلب اعتماد شدن عبدالرحیم وردک و بسم الله محمدی از سمت‌های وزارت‌های دفاع و داخله باید در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی ارزیابی شود، زمانی که انتظار می‌رود نیروهای خارجی به صورت کامل از افغانستان بیرون شوند. با باور درسلر، هرچند رئیس جمهور کرزی بر اساس قانون اساسی افغانستان اجازه ندارد که خودش را برای دوره سوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند، با آن هم آقای کرزی و حلقه داخلی او شاید بخواهند که سمت‌های را در کابینه خالی کنند تا به گونه سیستم حمایتی را که ریشه عمیق دارد تقویت کنند. درسلر میگوید یک بخش آن شاید تقویت ترتیبات سیاسی قبل از انتخابات سال 2014 و ایجاد امکانات بیشتر باشد که با واسطه آن کرزی و افراد دیگر بخواهند سیستم را مجدداً سر و سامان بدهند و ترتیبات جدید را با افراد ایجاد کنند که کرزی و دیگران شاید آنها را در درون نظام ضرورت داشته باشند. ولی الله رحمانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک که مقر آن در کابل است، میگوید سبکدوش شدن دو وزیر برجسته حکومت افغانستان شاید به عنوان یک تکانه بزرگتر در ارکان قدرت به حساب آید. رحمانی در صحبت با رادیو آزادی میگوید چیزی که شاید رئیس جمهور کرزی میخواسته این بوده که این دو سیاستمدار باید به خاطر برنامه اصلاحات گسترده او در مقابل فساد اداری از نظام خارج شوند. فکر میکنم مقصد او این بوده تا روند اصلاحات تقویت شود و به مردم قناعت داده شود که او میخواهد تغییر بیاورد. رحمانی میگوید موضوع وردک و محمدی شاید پیش زمینه باشد برای تغییر گسترده تر در حکومت. به گفته او وزیر مالی افغانستان عمر زاخیلوال هم به خاطر اتهامات فساد اداری به شدت تحت تحقیق قرار گرفته است. اتهامات فساد اداری علیه زاخیلوال اخیراً بعد از آن برملا شدند که رسانه‌ها جزئیات در مورد حسابات بانکی او را منتشر کردند که نشان می‌داد وزیر مالیه اخیراً بیش از 1.5 میلیون دلار دریافت کرده است. زاخیلوال می‌گوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد و مدعی است که این پول را از راه تجارت شخصی و جمع‌آوری پول برای کمپاین ریاست جمهوری آقای کرزی به دست آورده بوده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید که نامه ای را به رئیس جمهور کرزی فرستاده تا وظیفه زاخیلوال را تا هنگام تکمیل تحقیقات در مورد اتهامات علیه او به حال تعلیق درآورد. برخی از وکلای ولسی جرگه افغانستان خواهان اقدامات برای استیضاح وزیر مالیه شدند.
گزارشی بود درباره برکناری دو وزیر کلیدی در افغانستان و امکانات استیضاح وزیر مالی این کشور. تا لحظه بعد گزارش داریم درباره فساد اداری که باز هم نام وزیر مالیه در آن ذکر می شود و وزیر مالیه تعدادی از دیپلمات‌های خارجی را به دفتر خود دعوت کرده و خواسته درباره اتهاماتی که به او وارد شده با آنها توضیحات بدهد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
به نوشته روزنامه گاردین، دیپلمات هایی که در اتاق کنفرانس وزارت مالیه جمع شده بودند انتظار داشتند که وزیر مالی افغانستان حضرت عمر زاخیلوال در مورد حسابدهی در این وزارت با آنها ارقام نو را ارائه خواهد کرد، اما در عوض او اسناد شخصی خود را به همه نشان داده و تاکید نمود که ادعاهای فساد علیه او انگیزه های سیاسی دارد. آقای زاخیلوال در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی هم اسناد دستداشته خود را نشان داده و ادعاهای فساد علیه خود را رد کرده بود.
ما در پیش روی شما ما یک سند را همیاله با شما نشان میدم. این سند ثبت دارایی ما است که 3.5 سال پیش ما به اداری عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری تسلیم دادیم. مجموع پول که در او وقت ما داشتم 352,000 دلار، این را ما ثبت کردیم. پولی که وزیر مالیه امروز داره بالاتر از او چیزی نیست در روزی که وزیر مالیه شد. سند چی نشان میده؟ سندی را نشان میده که آقای زاخیلوال 300,000 دلار تا 3.5 میلیون دلار داره.
ماجرا زمان شروع شد که ماه گذشته تلویزیون طلوع ادعا نمود که آقای زاخیلوال مقدار زیاد پول را به خارج انتقال داده است. یک دیپلماتی که در این جلسه حاضر بود به روزنامه گاردین گفته است هدف زاخیلوال شاید تقاضای کمک نبوده باشد، اما شاید امید داشت که کشورهای کمک دهنده مانند آمریکا، ژاپن و بریتانیا که در کنفرانس توکیو تعهدات بزرگی را برای کمک به افغانستان اعلان کردند بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کنند که اگر وزیر مالیه را برکنار کند مقدار کمک‌ها کاهش داده خواهد شد. اما آقای زاخیلوال این ادعا را رد نمود که گویا او خواهان کمک شده و یا به اشتباهات خود در مورد استفاده از پولها برای انتخابات ریاست جمهوری اقرار کرده است. او تاکید نمود که از کشورهای کمک دهنده خواهان کمک نشده و به کمک کسی نیاز هم ندارد. به هر حال دیپلمات‌های خارجی در کابل میگویند در یک کشوری که اختلاس و فساد در تمام سیستم وجود دارد پاک نگه داشتن یک شخص کار آسان نیست. به نوشته روزنامه گاردین در این هم جای شک نیست که آقای زاخیلوال با برخورد به موضوع کابل بانک و اطمینان به کشورهای خارجی که پولهای گمشده کابل بانک را دوباره به دست خواهد آورد برای خود دشمنان زیاد ایجاد کرد. نجیب الله منلی مشاور آقای زاخیلوال اظهار داشت بدون شک بحران کابل بانک یکی از ماجراهایی می باشد که مخالفت‌های شخصی را با آقای زاخیلوال دامن زد. به گفته آقای منلی زاخیلوال قربانی مبارزه برای تصفیه حسابات کابل بانک شده است. به هر حال این تنها آقای زاخیلوال نیست که در کابینه رئیس جمهور کرزی با ماجرای فساد دست به گریبان می باشد، بلکه وزرای کلیدی دفاع و داخله هم از سوی ولسی جرگه سلب اعتماد شدند و در حالی که تلاش‌ها برای تأمین امنیت در افغانستان جریان دارد دو مهره اساسی بخش امنیت از صحنه خارج می شوند.
رادیو آزادی.
روغتیا در ژوند شتمنی.
با بخش دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه سی دکتر حنیف هاشمی ستار، حکیم و عارف شهاب در موردی صحبت کردن که در صورتی که مواد غذایی به صورت درست در دوکانها نگهداری نشه و به مردم فروخته شود چقدر بالای صحت تاثیرات ناگوار داره. مخصوصا مسئله گوشت یاد شد. همچنان یک شنونده سوال داشت که یخچال میتونه که واقعا اگر مواد غذایی در یخچال نگاه شوه 100% به حساب سیف و مسئول باشه. دکتر سبا گفتن که نه، به این معنا نیست که آدم وقتی یک چیز را به یخچال میگذاره مطمئن باشه که او دیگه برای همیشه مسئول است. میکروب هایی هستن گفتن که در هوای بسیار سرد درجه حرارت بسیار پایین هم میتونه سبب فاسد شدن مواد غذایی شوه. به هر حال در این بخش برنامه بیشتر کوشش میکنیم در مورد این صحبت کنیم که چطور میشه مواد غذایی به صورت درست در خانه نگاه شوه، مخصوصا در شرایطی که بسیاری مردم مخصوصا در مناطق دوردست امکانات برق ندارن، امکانات یخچال ندارن. چطور میتونن که غذای صحی بر اولاد خود تهیه بکنن یا بر اعضای فامیل خود که مریض نشن و بتونن خوراک صحی بخورن؟ دکتر سیب ستار حکیم، چی نکات مهمی به نظر شما میاد که باید در نظر باشه؟
در قسمت هایجین افزلسی غذا باید خانم ها توجه زیاد داشته باشه، به این معنی که وقتی که غذا را پخته میکنه پیش از اینکه غذا را پخته میکنه باید دستای خود را ناخوب بشوین، به اصطلاح ناخونای خود را بگیرن و همچنان به اصطلاح اگر پیشبند یا مثلا لباسی که به خاطر آشپزی است باید بپوشن، در خانه غذا را صرف برای یک وقت تهیه کنن، به این معنی که غذا را زیاد پخته نکنن و یک مرتبه پخته کنن و تهیه کنن و مصرف کنن. و این که مثلا در دهات یا قریجات ما اگر دیده باشین که مسائل وسایل بسیار کم است، برق نیست، دیگه نیست و ای اگر همی غذایشان اضافه میمانه ای را نمیتونه که به صورت درست او را نگهداری کنن، بالاخره نتیجه ای میشه که او غذا فاسد شوه و بهترش همیست که اگر مقدار غذا را زیاد پخته میکنن بنابراین ای غذا باید به دور انداخته شوه، بعد از اینکه مقدارش زیاد میمانه باید به دور انداخته شوه. دیگه موضوعی است که با غذا باقی مانده را باید بدور بریزن، اما غذا را همی خانم ها باید طور پخته کنن، اما قدر به تعداد فامیلش پخته کنن که یک مرتبه خورده شوه و تا غذا همیشه باید تازه بپزن، یعنی تازه باید خورده شوه.
مهربانی مگه یه وادوال سه پختن دیو که؟
پختن خوبی بوده ولی دکتر سیبان مچی او شام در دکتران و دکتران وارم دکانداران مچی یکی دکانو ما که تا غل مر و هی لکتاس دی باز شام یا دوشن و خلا باز میوستی آنور سری جاتی آقا چل مر و هی آقا خوب بیا پرو سیا بامی کم بعد آبی زنکی اول خبر دیگورمی بباره کی کم کورونو که بعد ترکاریان پاتی کیگی چه آقا یه وقت ما بر وقت کورونو که خلق ساتی آقا بیای دیپ و بوکی کی دی آقا سی آقا یه قسم تبوی پیدا کی یا ترشوال پیدا کی آقا دوی آخری یا نخری خود یادتر دست کی چه ماشمار بندی خوری دوی درون نمانگی بیا تو ماشمار بندی خوری نتا سر کم بعد آقای دلوری تو خیلی بانی سر کم آقای دلوری او به دلتر سلام کدی آقا بندی او جون به دلتر مشوره و کی از تلویحات و کی بدی بندی مهربان مهربانی
خب په صورت عموم سرنګ شنور ډاکټر صاحب می اورته اشاره وکړه په کلیو باندې کې تبان هغه سہولتونه چې په خار کې اغل ته نیوي نو په دې اساس هغه خواړه چې یعنی اخصل کېږي نو باید ډیر انتخاب کې باید ډیر د خصوصي چې هغه صحیح خواړه وي او په دوه عملت کې هغه باید خو مینځل شي. اول باید د صحیح شخصي یا فردی ته باید ډیر پاملرنه وشي، هغه میندې باید خپل لاس وو مینځي پاک په صابون باندې پس دغه بیا د خواړه
او د سړی خو باید په کار کې اشتراک ونی کی د نارینه خو باید اشتراک وکړي کنه ټول خبره به خزو وي، خزو باید لاس وینځي، خزو باید د پوخ کې سړی هیڅ کار ونی کی.
البته سړی هم په دې کې میندې سړی ټول مشترک مسولیت لري، البته یو سی هی کورنۍ کې دوړه جانب ډېر مسؤل دي، نو باید برخه واخلي. سلب سلو کې دا خبره ډېر دقیقه ده، او ارسای شخصي فردي ته باید ډېر متوجه څرنګه چې ما مخکې وویل، او بل لوښی باید ډېر پاک، یعنی په پاک اوبو او ومینځل شي. بل اوبه ډېرې مهمې دي چې باید کلور ورته واچول شي په اندازه باندې چې هغه اوبه صحیح شي، او په هغې باندې مثلا میوه هم په همدې رقم باید پاکه وساتل شي. او هغه خواړه چې پاخه دي او هغه خواړه چې ناپاخه دي، یعنی پاخه شوي نه دي، هغه باید سره جدا وي، او په یو مناسبه درجه رات سره باید وساتل شي. کچېرې
ډاکټر صاحب امکانات دې مخکې موبایل کې یو خبره تاسو ته کوم، ګوري یو چاته کوی چې دا کار خده، دا کوا، دا مکوا، دا بد دی، دا ښه کوا، بد مکوا، وای ښه ده خدای راځي. ګوري داسې یو خبرې وکړو چې هغه عملی بڼه ولري. اوس مثلا ډاکټر صاحب ستار وایي چې باید خواړه په کم اندازه پاخه شي، او که چېرته ډېر پاتې شو هغه لرې واچول شي. اوس وګورئ په کلو بانډو کې د افغانستان ډېر غریب خلک دي، دوی چې دومره توان نه لري چې مثلا دغه اردیک دپاره بیل بیل د سون مواد پیدا کړي، یا مثلا دوی دې ځان سره فکر کوي لکه دا اوس د هیوادوال خبرې وکړلې، د سړي زړه خپه شي چې ګوري دا په مجبوریت نه خلک کوي، نو چې مثلا مواد پوهیږي چې هغه بوی کوي خراب شوي، مګر بیا یې ماشومانو ته ورکوي، ویزه ماشومان دي وخوري، یعنې د دې نه چې وږي ودي خوري کنه. نو تاسو داسې لارې چارې چې ستاسو په نظر کې راځي چې ډېرې عملي وي، او تاسو فکر کوئ چې هغه دغه کلیوالو خلکو ته ووایي چې دوی دې موضوع باندې پوه شي چې دا څومره اهمیت لري، مثلا دوی څه ترتیب دی، نه تاسو د یو ډاکټر په توګه څه نظر دوی ته ورکولی شي چې څنګه دوی کولی شي چې په هغه خپلو کمو شرایطو باندې، هغه خپلو ډیرو لږ اقتصادي خراب اقتصادي حالت باندې څنګه کولی شي ځان عیار کړي چې هم دوی وکولی شي غذایي مواد برابر کړي او هم هغه صحیح وي، یعنی هغه نظر چې ستاسو په فکر باندې ډیر عملی راځي په هغه برخې باندې کې خبرې وکړو، زه به خوشاله شم تاسو نه.
څنګه چې تاسو مخکې مشوره وکړو ډاکټر صاحب، یعنی خواړه باید په هغه اندازه چې تکافو، یعنی په اندازه چې ضرورت وي د یو فامیل هغه پخې شي، په زیات اندازه ځکه چې اقتصادونه اقتصاد کورنۍ هم یو څه اندازه طبعا په دې کې تاثیر لري. نو بل دا چې عملی توګه کوو چې دا خواړه کېدل شي چې په داسې ځای کې چې وس چغلتا سیری، یعنی دلمر نه لري، یعنی یو 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 ځای وی چې البته
یخوي
ځای چې سوړ وی، البته نه یخوي کل یو کې باندو کې زیاتر سیوري چي دي، هغه کې طبعا درجه حرارت ټیټه وي، نو د کول شي چې باز خوړه د هلته وساتي په عملی توګه دوی کول شي د بیا د وخت کله چې دوی د خوړونه د استفاده کوي په خاطرګه سره د حرارت ورته ورکی، یعنی ورته یا مثلا کا خوړه په لرګوي باندې مثلا په اور په انرژي باندې دوی په خی په خز زیات حرارت باید ورکی، ام هم دې رقم کولای شي دوی د مالګ نه هم استفاده وکي، مالګ په اوبو کې واچوي، هغه مثلا ترکاری دوی کولای شي چې په اوبو کې تر څو تر لاسو د قوه هم کېږي چې هغه میکروبونه بینه لاړ شي، سابه وکولای شي صحیح شي دوی استفاده وکي.
خو عمده خبره چې هیوادوال مطرح کړه ډاکټر صاحب شهاب، تاسو ته پوښتنه موجوده، دوی ویلي چې ځینې ترکاری یا مثلا سبزیجات وایي چې د خلک اخلي په دوکانونو کې، د دوکان نو مخه ته په لمر کې خي، د خام سبزیم چې وېدا د خام صابم چې دی وېدا چې لمر ته کې خود شي، دی کې څه تغییر راځي، یعنی روغتیا باندې به دا کې اثر کوي، خرابيږي که څنګه، غیر د دې چې طبي خبره د رنگ خرابيږي جوټه غونټ شي،
افتاب زدگی سر خصوصا ترکاری سبزیجات تاثیر منفی خود داره، مونتا هلداز سیهی اوقدر تاثیر منفی نداره، صرف باعث پژمردگی و از بین رفتن کیفیت چیز میشه، سبزیجات میشه که شاید از یک قابل اعظمی ارزش قابل استفاده بودنش کم بساده، اما سایر مواد غذایی که به معرض شعاع آفتاب قرار میگیرن، مثل موادی که داخل قوطی ها استفاده نگهداری میشن، مثلا جوس است، نوشابه های مختلف است، قیماق است و یا مواد دیگه که در داخل قوطی ها مثلا کنسرو است یا اینا کاملا بستگی بسیار مناسب به مواجه شدن به درجه حرارت و شعاع آفتاب دارن، اگر اینا مستقیم به شعاع آفتاب مواجه میشن کاملا زمینه رشد و نموی میکروب ها در اینجا مساعد میشه و میکروب ها در اندازه کافی
تشکر از شما دکتر سیب.
این یک منبع بسیار بسیار قوی برای چیز میتونه باشه.
تشکر میکنم از شما دکتر سیب حکیم. ببخشین فرصت ما کم است و شنونده ها بسیار منتظر هستن. شما حرفتان باید داشته باشین. بهتر دوباره به شما میایم و میتونین که ادامه بتین حرفایتان، چون از راه دور مردم تلفن میکنن و مصرف زیاد سرشان میاد، از خاطر برشان موقع میتیم میره بنی اوکی از ادیر رادیو ده خبری اوکی لطفا.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
مسیحم در زابل ولایت از جهت وزار سخصه بطن چکمی خبر بود که در خود کانی کرسه جه یعنی باید در خوانی سان خود نصفت مال بکره کم داره کم شان مروت در نانوی سبب امان او سو او دکتر سهربان سکم در حبشتن در رجمات خوالسی و پشلمی و خوالسی دا خبر اوکیا تا کوم zarar نه رسوي نو دا غوښمه پښتنه ده نو
ها دا ستاسو پښتنه څنګه و پروژه روجماتي او پښنمي کې څنګه شل دي تا ویلي
نو ما و دا څنګه ځنی کول یاندې چې پروژمات کوم خواله پاتې دي هغه چې په پښنمي وخورل شي
ها یعنی یو خواړه چې په روجماتي کې ها یعنی روجماتي کې خواړه خوړ شي بیا غپات شي وغه پښنمي کې خوړ شي ته چې هغه بد اثر نه کوي ژوندې اوسه ها ډاکټر سیب شهاب تاسو خو غلی خو مخه تر دې چې تاسو راشي او د زابل نوریدون کې چې ټلیفون کړي ویل چې روجماتي کې کم خواړه پاتې کیږي سړک کول شي چې هغه پښنمي کې خوړی دا به تاسو جواب کړي ولی ډاکټر سیب حکیم سخنان شما ناتکمیل مون فقط یک خلاصي اگر بگوین کې باز ډاکټر سیب شهاب شنوندې دیگر سوالش جواب وکړي
بله مشنوم فهمی سوالتان رو تکرار کنیم
ما سوال رو تکرار میکنم سخنهای شما پیشتر نیم کلم ماند و ناتکمیل ماند بله. شما صحبت میکنین بله. و ببخشین حرفایتان رو
قطع کردم بله ما در قسمت عمی موضوع مواد غذایی که از طریق افغانستان اگر ما فکر کنیم سرحدات بسیار وسیع با ممالک همسایه داره و این مواد غذایی میتونه که به شکل قاچاق هم به داخل افغانستان شوه، اما او غذاهایی که به شکل از طریق گمرکات افغانستان داخل افغانستان میشه و این یک موضوع بسیار اساسی است که این موادی که از طریق گمرکات داخل افغانستان میشه یا غذایی که از طریق گمرکات داخل افغانستان اینا مجبور مکلف هستند که اینا مواد غذایی خود که وقتی که تجار سایبا وارد افغانستان میکنن اینا باید از نظر کوالیتی کنترل، یعنی اینی غذایشان باید کوالیتی کنترل شوه که دیده شوه که آیا این غذایشان کوالیتیش خوب است خراب است. اگر از نظر امور لابراتوار معاینه شد، اگر دیده شد که کوالیتی کنترلش خوب است، اونا اجازه میده که به مارکت ها بره، و اگر دیده شد که کوالیتیش خراب بود اونا باز اجازه نمیده که مثلا ما میتونیم از این جمله مثلا ما بله میره بانید
ما فکر میکنم که در این مورد بر شما قبلا هم گفتم میشه که ای که مقامات چی کنن و غذا ها چطور کنترل شوه در برنامه دیگه صحبت میکنیم. ما کوشش میکنیم برای فامیل ها در این برنامه معلومات بتیم و در برنامه های قبلی هم دکتر سیبا در مورد این مسئله صحبت کردن. دکتر سیبا کرم ملکزی که اکثرا میمان برنامه ما میباشه از جرمنی در این مورد صحبت خاصی داشتن و گفتن که مردم باید غذاهایی که در قوطی ها میه نسبت به غذایی که مثلا اینا تازه پخته میکنن غذای تازه را گفتن ترجیح بدن و خوب شد که شما هم مثال گفتین که چرا مهم است. بر ازی که گفتین غذایی که در قوطی ها است باید یک درجه حرارت معین نگاه شود و گپ هم از اینجا برآمد که بله. اگر به شعاع آفتاب معرض شود تاثیر داره. به هر حال از شما تشکر میکنم. پرسش بله. شنونده ما بود زابل اوریدون که او دکتر سیب بله. شهاب داده پختنه پیاد دیده چه سیب ویلی؟
بله سیب و تر دې مخکې چې دوی پختنې ته ځواب ورکړم وادوال صاحب د پختنې یو برخه ته نرجم چې د دې سابه او خواړه په باره کې چې وای کلک خوسا شي یا ترخه شي یا خوند بدل شي نو دوی اکثر ماشومان ته وایي
ډېره ښه خبره دې یاد پاتې شوې ده کور د بدنه
بله زی غوړم دغه معلومات دی مبارک یو رانه واشه هغه دا چې اکثر په د ژوند په دوه نهایتو کې یعنی په اطفالو کې او په هغه کې په سپینګرو کې یا په مشرانو کې د مقاومت د معافیت د بدن چې ډیر ټیټ دی په دې خاطر او دې سره نور مترافقه امراض هم یعنی شرکت کوي او دا یو زمینه د مساعد جوړی د هغه امراض لپاره چې د خواړه وسخه دا پیدا کیږي. یعنی دغه غذا اول خو هیڅوک دی ونخري او بیا که ماشومان ته ورکوي نو دوی ډیر خطر ته مواجه دي، ځکه دوی د معافیت سیستم مکمل نه دی، دوی د بخانه د امراض لپاره یو زمینه د مساعد لري، نو دوی ته جدا خواهش کوم چې ورنکړل شي. او
رازم دې نه چې سپور ډوډۍ ماشوم ته ورکړي دا به ښه نسبت دی نه چې هغه ډوډۍ هغه قطق چې خراب شوی دی وی کوي.
بله یقینا همداسې دقیق خبر ده. او راځو د ورور پوښتنې ده چې د زابل نه زنګ والی و، د افطاري خواړه که کوم پاتې شي او سحري کې وخوړل شي، نو دا بیا راځو هماغه خپل عمومي خبرو ته چې پاول سر کې مو وویل چې که چیرته غذا په یخو حالاتو کې مثلا که سهولیات یا تسهیلات د حفظ او نگهداشت دوی ته مساعد دي په یخچال کې او په دغه شیانو کې وساتل شي، دا به تر یو اندازه سیفی محفوظی. او بیا په هغه لوښو کې چې مثلا سربسته دوی سر پټي نو دوی کولی شي چې استفاده وکړي، او په دوم ځل چې دوی استفاده کوي د افطاري خواړه د پښلمۍ په وخت کې نو دوی په دوم ځل کې جدي استفاده کوي، باید دې ته ښه په کافي اندازه باندې تودوخه او حرارت ورکړي شي تر څو چې په دغه غذا کې یا په دغه خواړه کې نور د میکروب د رشد نه جلوګیری وشي، او کوم میکروبونه او دوی چې کوم مواد فرزي دوی باید ټول له منځه لاړ شي.
ها کور دی ودان ډاکټر صاحب شهاب ډیره خسته خبرې دی وکړي او ډیره ښه موضوع دی په یاد پاتې و چې ما دلته لیکلم وو فکر مې ورته نه وشو وستا په ذهن کې پاتې و. کور دی ودان وخت ډیر کم لرو، فقط تاسو نه وهیله کوم، ګوري تاسو د څه تصور وکړي چې یو کلیوالي کورنۍ ته خپل پیغام رسوي دی یو ډاکټر په توګه باندې، هر یو راته یو خبره وکړي. مثلا یو کلیواله خزه ده اوس ستاسو غوري، تاسو ورته د دې لپاره چې د خواړه خو وساتل شي یا سم پخ کړی شي یو پیغام وایي. مثلا ډاکټر صاحب ستار مخ کې ویلي چې باید لاسونه حتمان مخ کې د خوړو د پخولونه پریمنځل شي. ډاکټر صاحب هاشمی تاسو به څه وایي؟
زما پیغام میاند او البته ټول ازو فامیل ته او هغه څوک چې مسؤلیت لري په راستي کورنۍ کې دا دی چې اول خپل حفظ صحت ډیر متوجه اوسی. یعنی
یو جمله وای ډاکټر صاحب، دومره چې ډیره خبرې وکي وخت دی پوره کیږي، نور ته وخت نه پات کیږي. یو جمله راته وای، ما ته مثلا زه کلیواله خزه يم راته وای چې ته خوراک وخت کې دغه کار مراد کوا.
حفظ شخصي مراد کی لوخ
دی لاسونه وینځما، لوخي وینځما،
لاسونه دی وینځي، لوخي دی پاک وساتي، او البته میوه یا میوه سابه د پاک وینځي.
بس بس ډاکټر صاحب کور دی ودان ډاکټر صاحب شهاب،
ما میخوایم جمله آخره قسمه بگویم من حیث پیام به تمام هموطنهای ما خصوصا به مادرها در اطراف دور در هر جایی که هستند، اول مواد غذایی را کوشش کنند به اندازه ضرورت فامیلشان پخته کنند تا باسی نشه، یک. و دوم مواد غذایی پخته و خام خود هیچ وقت با هم گد و یک جای در یک محل نگهداری نکنند، که بعضن یک موضوعی است که در کتاب ها ذکر شده تا که با وقتی که دایپر یا امی پمپر زد اطفال تبدیل میکنند، اینی یک موضوعی است که خانمایی که به آشپزخانه تماس دارن حتما جدا نیره در نظر داشته باشن و امو مسائل حفظ صحه فردی را در نظر بگیرن.
یعنی دست خود بشویند.
Oh, good job.